ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انتقادها در سازمان ملل از چین و روسیه به خاطر وتوی قطعنامه سوریه همچنان ادامه دارد. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید توجه سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد. و قیمت محصولات لبنی رسما تا 8% افزایش یافت. در پی وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه از سوی چین و روسیه، انتقادها علیه این دو کشور در سازمان ملل ادامه دارد. سوزن رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت زوج عضو این شورا را متهم کرد که مردم سوریه را می‌فروشند تا از مستبدی شکست خورده دفاع کنند. ژرار آرو نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز گفت چین و روسیه با سیاست سرکوب که دمشق در پیش گرفته همدست شدند. روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران سوریه را اقدامی نامناسب و یک طرفه در جهت تغییر رژیم سوریه خوانده است. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواسته تا توجه شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه با اشاره به حصر خانگی به گفته او غیرقانونی امیر حسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد از احمد شهید خواسته تا به وضعیت به گفته او دشوار رهبران جنبش سبز توجه ویژه داشته باشد. مشاور ارشد امیر حسین موسوی در نامه خود به احمد شهید به تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات به گفته او فرمایشی مجلس نهم پرداخته است. دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد طبق آخرین توافق صورت گرفته میان این انجمن و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، تمام محصولات لبنی مجوز افزایش قیمت دریافت کردند و از امروز این افزایش قیمت اعمال می شود. رضا باکری در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد نرخ سبد محصولات لبنی شامل تمام کالاها 8% افزایش یابد. مصطفی رضا حسینی سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهوری ایران میگوید سوال از محمود احمدی نژاد نیمه دوم اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته طراحان سوال از محمود احمدی نژاد از پاسخهای نمایندگان دولت قانع نشدند و امروز یک شنبه عدم اقناع خود را به صورت مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه می کنند. به گفته آقای رضا حسینی پرسش درباره 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد که در اعتراض به تصمیم آیت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه صورت گرفت، نحوه عزل منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین دولت دهم و پرداخت نشدن اعتبارات مترو از مباحثی است که در صورت قطعی شدن حضور رئیس جمهوری اسلامی در صحن مجلس از او پرسیده خواهد شد. و با این خبر می رسیم به مجله دیدگاه ها. برنامه هفتگی دیدگاه ها رو می شنوید تا ساعت 2:30 بعد از ظهر که همکارم فریدون زرنگار این هفته اون رو به جای امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما. دانشگاه آزاد اسلامی و سرنوشت آن اکنون به وسیله‌ای برای تصفیه حساب‌های سیاسی و شخصی تبدیل شده است. مخالفین آقای رفسنجانی و در رأس آنان محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته هیچ فرصتی را برای به حاشیه راندن آقای رفسنجانی از دست ندادند و ظاهراً هم موفق شدند اکبر هاشمی رفسنجانی را گام به گام از مقام‌ها و موقعیتش در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کنار بزنند. بدیهی است که تضعیف مقام و موقعیت آقای رفسنجانی بدون پشتیبانی پنهان و آشکار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مخالفین وی نمی توانست به این سرعت عملی شود. آقای خامنه‌ای در بحبوحه حملات محمود احمدی نژاد به خانواده رفسنجانی و شخص وی علناً اعلام کرد که اختلافش با اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر است تا با محمود احمدی نژاد. با برکناری و یا استعفای آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، حمله گروه احمدی نژاد برای بیرون کردن رفسنجانی از دانشگاه آزاد شدت گرفت. تلاش آقای رفسنجانی برای نجات دانشگاه آزاد اسلامی از طریق وقف کردن آن هم با دخالت رهبر جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد. در حال حاضر و با برکناری عبدالله جاسبی از مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، عملا موقعیت و نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه ضعیف شده است و اگر محمود احمدی نژاد موفق شود نامزد مورد نظر خود یعنی فرهاد دانشجو را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کند، یک گام به تسلط کامل بر دانشگاه آزاد اسلامی نزدیکتر شده است. اگرچه در روزهای گذشته خبر از مذاکره میان شورای انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هیئت امنای دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه‌ها منتشر شده است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته برای بررسی ریشه‌های درگیری بر سر دانشگاه آزاد و اهمیت علمی و اقتصادی این دانشگاه، پای صحبت علی افشاری، فعال سیاسی و از فعالین پیشین دانشجویی اکنون در واشنگتن، سعید پیوندی، استاد دانشگاه در رشته آموزش و پرورش در پاریس و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان نشسته‌ایم. آقای افشاری، پیش از این که به جنبه سیاسی و اقتصادی دعوا بر سر دانشگاه آزاد بپردازیم، اگه ممکنه کمی درباره خود این پدیده دانشگاه آزاد صحبت کنیم که در طول حدود 3 دهه‌ای که از موجودیتش میگذره چرا تسلط بر اون اهمیت داره؟
فرهاد دانشگاه آزاد یک نهاد آموزشی مهم در کشور تبدیل شده و حالا صرف نظر از مسائل آموزشی و علمی که جنبه‌های مثبت و منفی خودش رو داره، داره تأثیرات پردامنه سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی در کشور بوده. تعداد بالای دانشجو و همچنین وجود شعبات بسیار که پوشش جغرافیایی رو بیشتر از دانشگاه‌های دولتی کرده، تقریبا در اکثر شهرهای کوچک ایران ما شاهد شعبات دانشگاه آزاد هستیم و همین گسترش باعث شده که دانشجوهایی از تهران، دیگر نقاط کشور برن تو مناطق و فرهنگ اون منطقه را به نوعی دستخوش تغییر واقع بشه. از طرف دیگه هم به حال جمعیت میلیونی دانشگاه آزاد تونسته که بخش جامعه رو با تحصیلات عالیه آشنا بکنه و از این منظر هم یک نوع فرهنگ سازی رو ایجاد کرده در کشور. اما از منظر مسائل علمی خب همیشه این بحث ادامه داشته که و بحث یک چالشی بوده که دانشگاه آزاد به دلیل عدم نظارت لازم فاقد استانداردهای لازم هست یا در هنگام گسترش خودش به این استانداردهای آموزشی و کیفیت علمی توجه لازم رو نشون نمیده، لذا در دانشگاه آزاد کیفیت قربانی کمیت شده و این بحث همواره بوده. اما از طرف دیگری هم خب ما شاهد هستیم که واقعا برخی از استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد شکوفا شدن، به وجود اومدن و بخشی از دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های دولتی قبول میشن هم فارتسته دانشگاه آزاد هستن یا حتی در پذیرش‌های که از دانشگاه خارجی در مقاطع ارشد تحصیلی اخذ میشه باز بخشی از اونها دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل دادن. ولی به هر حال دانشگاه آزاد پس از تقریبا میشه گفت نزدیک به 3 دهه فعالیت خودش امروز تبدیل به یک نهاد مهم آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی و سیاسی در کشور شد.
آقای پیوندی، با توجه به سطح کیفی آموزش و دانشگاه‌ها در ایران و به ویژه دانشگاه آزاد، چه جایگاهی میشه برای این دانشگاه در ساختار آموزش پرورش در ایران قائل شد؟
ببینید، دانشگاه آزاد همونجوری که آقای افشاری هم به درستی اشاره کردن، به هر حال یه بخش مهمی از آموزش عالی ایران که در سالهای گذشته توسعه خیلی زیادی پیدا کرده است و در حقیقت بخش خصوصی آموزش عالی ایران هست. اگر بخوایم مقایسه کنیم در سطح بین‌المللی، ما کمتر دانشگاهی داریم در دنیا با چنین شبکه وسیع و این تعداد دانشجو. اشکال بزرگی که دانشگاه آزاد داره از نظر آموزشی اینه که برخلاف دانشگاه دولتی یا دانشگاه‌های اصلی دنیا یا الگوی اصلی دانشگاه دنیا، دانشگاه آزاد بخش تحقیقیش خیلی ضعیف هست و بیشتر نقش تربیت نیروی انسانی را بازی کرده. فقط در سال‌های اخیر که یه مقدار نقش تجربیشیش هم عمده شده. برای همینم هم میشه گفت که در حقیقت دانشگاه آزاد، ضمن اینکه یه نقش بسیار مثبتی بازی کرده در همگانی شدن آموزش عالی و توسعه آموزش عالی در بخش‌های از جامعه ایران یا در قسمت‌های از ایران که آموزش دولتی نمیتونست راه پیدا بکنه، همزمان همیشه در جامعه نسبت بهش یه سری انتقاد وجود داشته به خاطر سطح علمی و کیفیت دانشگاه. وقتی ما به ترکیب هیئت‌های علمی دانشگاه آزادم نگاه میکنیم با اونا مقایسه میکنیم با دانشگاه دولتی، به راحتی میتونیم در حقیقت این ضعف رو ببینیم، برای اینکه سهم استادها و دانشیارها که خیلی مهمه در یک دانشگاه خیلی پایین هست و در مقابلش مربی‌ها و کسایی که حق و تدریسی هستن یا استادیارا سهم خیلی بالایی دارن. این خودش نشون میده که کار تحقیق در دانشگاه اونجوری که باید در مقابل تدریس نقش مهمی نداره. ولی چیزی که نباید فراموش کرد اینه که به هر حال این دانشگاه با 1.5 میلیون دانشجو و حدود 35,000 کادر آموزشی عملا بدون یک کمک مستقیم دولتی به وجود اومده و این در شرایط آموزشی ایران که با بحران مالی و مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد در 30 سال گذشته خیلی خیلی اساسی است. یعنی این دانشگاه تونسته از مالی روی پای خودش وایسته و بخش خصوصی آموزش عالی ایران را در عمل به وجود بیاره و اون چیزی که در برخورد دولت با این دانشگاه قابل توجه اینه که ما با 3 دوره برخورد مواجه بودیم. دوره اول دوره 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی، برخورد کاملا مثبت و همکاری زیاد بین دولت و دانشگاه آزاد. برخورد دوم دوره آقای خاتمی، 8 سال آقای خاتمی تلاش کرد که دانشگاه آزاد رو کیفیتش انگشت بزنه و سعی بکنه که از گسترش کمی بی‌رویه‌اش جلوگیری بکنه و بیشتر رو کیفیت بپردازه. و سرانجام دوره آقای احمدی نژاد است که برخورد دولت آقای احمدی نژاد از همون اول کاملا برخورد سیاسی بوده. یعنی هیچ وقت آقای احمدی نژاد با دانشگاه آزاد یک برخورد آموزشی و علمی نکرده، هیچ وقت انگشت نذاشته روی اینکه اشکالات مثلا پژوهشی دانشگاه آزاد چیه، کیفیت آموزش آزاد چیه، یا چرا مثلا این نوع یا اون نوع تحقیق اونجا کمتر پیش رفته. از اونجایی که دانشگاه آزاد و به هر حال آقای رفسنجانی درش نفوذ داشته و طرفدارای آقای رفسنجانی، همیشه برخورد سیاسی و اقتصادی کردن و برای همین هم در حقیقت میشه گفت که یک تفاوت خیلی اساسی وجود داره با برخوردی که در دوره گذشته وجود داشته با دانشگاه آزاد با برخوردی که الان وجود داره.
خب آقای مهدوی آزاد، آقای پیوندی هم اشاره کردن، به نظر میرسه که دعوا بر سر به دست گرفتن اداره دانشگاه آزاد پیش از این که دعوای علمی یا آموزشی باشه دعوای سیاسی است که هدف اون حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از این نهاد هست. چرا مخالفین آقای رفسنجانی اینقدر بر برکناری آقای هاشمی و گروه طرفدار اون از این دانشگاه پافشاری میکنند؟
ببینید، همینطور که آقای دکتر پیوندی اشاره کردن، دانشگاه آزاد با حدود 1,700,000 دانشجو در سال 90-91، 70,000 پرسنل و هیئت علمی، بیش از 400 واحد دانشگاهی، 600 تا مدرسه‌ای که به اسم سما نامگذاری شده، جزء 6-7 ارگان ثروتمند جمهوری اسلامی محسوب میشه در کنار ارگان‌های مثل آستان قصر رضوی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و از همه مهمتر سپاه و بنیاد تعاون سپاه. در جریان تحقیق و تفحص نیمه کاری که مجلس انجام داد، دارایی غیر منقول دانشگاه آزاد چیزی حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شد و این در حالی است که گردش مالی دانشگاه آزاد حداقل 4 میلیارد دلار در سال برآورد میشه. این حجم هنگفت ثروت و قدرت، چون در حکومت‌های خودکامه همیشه ثروت قدرت میاره، ثروت و نیروی نظامی، چیزی نیست که آدم جاه طلبی مانند آقای احمدی نژاد و دولت توسعه طلب و اقتدارگرایی مثل دولت آقای احمدی نژاد بتونه از کنار اون به آسونی بگذره. اساساً آقای احمدی نژاد در روی کرد به این مسئله و از سال 1385 که در ماجرای سخنرانی در پاکدشت ورامین مسئله حمله به دانشگاه آزاد رو کلید زد و گفت من اقدام انقلابی خواهم کرد، دو روی کرد اساسی داره. روی کرد اولیش این هست که سعی بکنه دامنه قدرت و اقتدار خودش رو روز به روز گسترده تر بکنه. هر جایی که کانونی از قدرت هست یا منابعی از قدرت ثروت وجود داره در اونجا دستاندازی بکنه و اونجا رو به تسلط خودش در بیاره. و رول کرده دوم نفس مسئله هاشمی ستیزی است. ببینید آقای هاشمی، درست یا نادرست که بحثش موضوع بحث ما نیست، در بین طبقه فرودست و طبقه متوسط ما به عنوان سمبول حاکمیت جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته شناخته میشه، درست یا نادرست. بنابراین نفس هاشمی ستیزی و نفس مقابله با آقای هاشمی همواره دو پیامد و دو دستاورد بزرگ برای آقای احمدی نژاد و تیمش خواهد داشت. نخست در بعد سیاسی این هست که یک مانع بزرگ در مقابل احمدی نژاد رو به اسم هاشمی و طیف کارگزاران و طیف تکنوکرات ها رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد با آسونی بیشتری میتونه بر سایر منابع قدرت و ثروتی که هنوز در دست طیف منتقد دولت باقی مونده چنگ اندازی کنه. و دوم در بعد تبلیغاتی در واقع نوعی کردیت هست هاشمی ستیزی و مقابله با هاشمی، و بسیاری از مردم ما همین که شخصی در مقابل آقای هاشمی میسته، حالا به دلیل پیشینه‌ای که آقای هاشمی داشته، به دلیل نقشی که آقای هاشمی در انتخاب آقای خامنه‌ای داشته و به دلایل متعدد، اون رو همیشه شخص اول یا دوم حاکمیت جمهوری اسلامی میدونستند، در واقع احساس خوشنودی و خوشحالی میکنن و همین هم دستاورد تبلیغاتی داره برای آقای احمدی نژاد. و اتفاقا همین موضوع هم بود که هم در سال 1384 و هم در سال 1388 به مدد آقای احمدی نژاد حداقل در مناطق محروم و در میان بخشی از طبقه متوسط ما اومد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای افشاری، شما از تأثیر اجتماعی دانشگاه آزاد گفتید. بازتاب این تأثیر در کجا دیده میشه و اهمیت این تأثیر از نظر سیاسی و اجتماعی تا چه اندازه است؟
ببینید، این تأثیر رو به صورت کلی میشه در جهت مدرن‌تر شدن جامعه و همچنین تقویت طبقه متوسط در لحاظ آگاهی و فرهنگی، یعنی هم تعداد داره جمعیت میلیونی دانشگاه آزاد که تونسته تعداد بیشتری از افراد رو درگیر تحصیلات بکنه و از این منظر تغییراتی در نگرش اونها به نفع مدرنیته و به نفع باورهای جدید و متجددانه تقویت بکنه، و هم حضور این افراد در مناطق که حتی دوردست کشور که دانشگاه‌ها در آنجا شعبه داشته تأثیرات رو در محیط اونجا ایجاد کرده، و همچنین بر قدرت اثرگذاری جمعیت دانشجوی کشور افزوده و باز از منظر دیگر تعداد اساتید دانشگاه و پژوهشگرها رو افزایش داده. همه اینها چه مثلا برخلاف خاص بنیانگذاران این دانشگاه و کسانی که در ابتدا اون رو تشکیل دادن، به ضرر اونها و به نفع گفتمان تغییر در تقویت طبقه متوسط و گفتمان مدرنیته در جامعه ایران عمل کرده. و از این منظر هستش که خب می‌بینیم به هر حال یک همون کنترل‌هایی که در دانشگاه دولتی هست با یک تأخیری در دانشگاه آزاد هم ایجاد شده. البته در دانشگاه آزاد از قدیم چون نه سنت مبارزه‌ای وجود داشت، هزینه انتقاد و اعتراض در محیط‌های دانشجویی بسیار بالا بود و دانشجویی با کمترین فعالیت بلافاصله اخراج می‌شد، ولی به مرور به خصوص در طول سالیان گذشته ما شاهد این هستیم که سنت اعتراض دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی و سر اماکن دانشگاهی دانشگاه آزاد هم گسترش پیدا کرده، و به خصوص در قضیه جنبش سبز شاهد بودیم که دانشگاه آزاد و دانشجویان دانشگاه آزاد هم نقش مهمی داشتن. اما از پس از حالا روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، مدیریت دانشگاه آزاد هم برخلاف قبل یک زاویه‌ای رو با حاکمیت پیدا کرد، که البته این زاویه رو به درستی توضیح داده شد در این مصاحبه که شکاف‌های احمدی نژاد و اختلافات اون با آقای هاشمی رفسنجانی. اما پروژه‌ای که با هدف حذف و کنار زدن هاشمی رفسنجانی کلید خورده فراتر از احمدی نژاد هست، و شاید در ظاهر هم در ابتدا اون به عنوان یک مجری و کارگزار این پروژه به کار گرفته شده، ولی در از کارفرمای اصلی خود آقای خامنه‌ای هست که با توجه به شکاف روزافزون بین ایشون و هاشمی رفسنجانی مصلحت رو در این می‌بینه که این ابزار ثروتمند و قدرتمند و این منبع چشمگیر قدرت رو از دست هاشمی رفسنجانی خارج بکنه. و از این منظر هستش که می‌بینه خب شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه در قضیه جدی وارد شده و به هر حال برنامه سرمایه گذاری کرده و اون گونه هم که پیش بینی میشه به زودی به طور کامل دانشگاه آزاد و از دست آقای هاشمی رفسنجانی خارج میشه و به دست جریان اصولگرا میفته که البته در تحلیل آخر برنده نهایی این آقای خامنه‌ای و اصولگرایان تحت نظرش خواهند بود. یک نکته هم اضافه بکنم که البته از منظر ما بخوام خود دانشگاهی و معیارهای یک دانشگاه خوب و کارآمد در نظر بگیریم، به لحاظ دراز مدت این که دانشگاه آزاد تحت نظارت دولت عنوان یک نهاد انتخابی قرار بگیره به مراتب بهتر از اون طرحی بود که آقای هاشمی رفسنجانی دنبال میکرد تا به تحت عنوان وقت این دانشگاه تبدیل شده یک دانشگاه خصوصی و متولیان خاصی رو داشته باشه. در اون صورت به لحاظ علمی، به لحاظ کیفیت آموزشی اون نظارت های لازم صورت نمی گرفت و از طرف دیگری هم امکان سوء استفاده از منابع دانشگاه آزاد برای برخی از مقاصد حزبی و سیاسی فراهم می شد. البته اینو من به لحاظ دولت به معنای ساختاری اون میگم و نگاه هم معطوف به آینده است. قطعا در شرایط کنونی هم جریان اصولگرایان بعد از این دانشگاه آزاد استفاده مورد نظر خودشون رو خواهند کرد، ولی به لحاظ اصولی بهتر هستش که زیر سرپرستی و نظارت نهاد دولتی و عمومی باشه.
آقای پیوند،
مواردی هم که ببخشید من اینو اضافه کنم که یه خود جنبه منفی دانشگاه آزاد بوده، یک بنگاه مدرک سازی برای افراد فاقد صلاحیت هم بوده در طول این سه دهه گذشته و یکی از حساسیت‌هایی که جامعه علمی کشور داشته و از این منظر منتقد دانشگاه آزاد بوده همین مسئله بوده که افرادی اومدن و که به هر حال نه توانایی علمی پیدا داشتن ولی به راحتی یک مدرک دکترا از دانشگاه آزاد داشتن و بر اون مبنا هم رفتن و مدعی تدریس در
آقای پیوند، شما اشاره کردین به کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و سطح پایین اون. با توجه به این کیفیت چه تأثیر علمی آموزشی این نهاد در ساختار کلی آموزش پرورش ایران داشته؟ با توجه به مطلب آخری که آقای افشاری هم بهش اشاره کردن، مسئله مدرک سازی.
البته من نگفتم که کیفیت دانشگاه آزاد به طور کلی پایینه، گفتم که در مقایسه با دانشگاه دولتی کیفیتش پایین‌تره، برای اینکه خرج کمتری هم براش میشه، از طرف یعنی سرانه دانشجو اونجا خیلی پایین‌تره و همینطور کادر علمیش از کیفیت کمتری برخورداره و تحقیق هم درش انجام نمیشه به اندازه دانشگاه‌های دولتی و یا در مقایسه با دانشگاه‌های استاندارد دنیا. اما اگر برگردیم دوباره به همین بحث، میتونم بگم که در حقیقت رسالت اصلی دانشگاه آزاد، یعنی روز اولی که دانشگاه آزاد بنیانگذاری شد حدود 30 سال پیش، اصلا پروژه اصلی نبود که این دانشگاه تبدیل بشه به یه دانشگاه عادی همون چیزی که الان هست. پروژه اصلی این بود که بر اساس الگوی اوپن یونیورسیتی لندن، دانشگاه باز لندن، قرار بود یه دانشگاهی باشه که درش افراد وقتی میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن برن اونجا بدون اینکه مدرک خاصی لازم داشته باشه و بدون اینکه موقع بیرون اومدن هم الزاما مدرک خاصی بگیرن. خب این برای آموزش عالی به هر حال تجربه خیلی مهمی بود، ولی خب هجوم به دانشگاه و تقاضای اجتماعی بالا باعث شد که دانشگاه آزاد خیلی سریع بعد 4-5 سال تبدیل بشه به یک دانشگاه عادی مثل دانشگاه‌های دیگه. و نقش اصلیش به نظر من تربیت نیروی انسانی بوده در حد در واقع توانایی خودش و خیلی کم کمک کرده به توسعه پژوهش و توسعه فکر علمی در ایران. اون عبادی که آقای افشاری گفتنم من کاملا قبول دارم که نقش اجتماعی این دانشگاه و نقش نمادین این دانشگاه در جامعه ایران به خصوص در رابطه با طبقات متوسط و یا گسترده کردن آموزش عالی خب خیلی اساسی است. اما نکته‌ای که می‌خوام برگردم دوباره به کیفیته. یعنی مسئله کیفیت اینه که آقای افشاری اشاره کردن به نقش دولت، ولی به نظر من مسئله اصلی دانشگاه آزاد در حقیقت به عنوان دانشگاه خصوصی اینه که این دانشگاه بتونه به نوعی با نیازهای جامعه ما هماهنگ بشه و برای این کار به نظر من حتی دولت هم نهاد مناسبی برای نظارت نیست. یعنی ما در ایران برای اینکه دموکراسی پا بگیره، برای اینکه جامعه مدنی پا بگیره، نیاز داریم به نهادهای خصوصی مهمی که مستقل از دولت عمل بکنن و این واقعا برای آینده ایران مهمه. دانشگاه آزاد از این جهت نقشش مهمه و الان اتفاقی داره میفته اینه که در حقیقت این نظارت دولت نیست، این چنگ اندازی دولت به دانشگاه آزاد، یعنی تمام ضوابط را در عرض این یک سال و نیم عوض کردن برای اینکه بتونه شورای انقلاب فرهنگی که تحت نفوذ اصولگراهاست نظارت داشته باشه بر دانشگاه آزاد و بتونه ریاستش رو تعیین بکنه، در حالی که دانشگاه آزاد یه نهاد کاملا خصوصی است. در همه دنیا نظارت بر کیفیت توسط سازمان‌های خصوصی انجام میشه که مسئله ارزشیابی رو فقط مطرح میکنن، دخالتی نمیکنن در کار دانشگاه. مشکل ایران اینه که دولت در همه جا میخواد چنگ بندازه و بر همه چیز در واقع تسلط داشته باشه و هیچ چیزی خارج از نظارت او انجام نشه. برای همینم هم به نظر من کاملا این حرکتی انجام شده، چه در کوتاه و چه در بلند مدت، منفیه. نکته آخرم که اشاره شد مسئله مدرک سازی است. خب من فکر می‌کنم ما در جامعه‌ای بودیم که افراد با قدرت میتونستن اعمال نفوذ بکنن و وادار بکنن یک مؤسسه آموزش عالی را که به اونا مدرک بده. از این منظرم باید به حادثه نگاه کرد، فقط نباید دانشگاه آزاد گفت که جای مدرک سازی بوده. من قبول دارم که این کار انجام شده، ولی دانشگاه آزاد همزمان انحصار این کار را در دست نداشته. دانشگاه‌های دولتی هم این کار کردن. مگر آقای احمدی نژاد چجوری دکترا گرفته؟ آقای احمدی نژاد چند روز سر کلاس رفته؟ چقدر تحقیق کرده؟ چه رساله‌ای نوشته؟ چند تا مقاله علمی چاپ کرده که نه تنها بهش دکترا دادن بلکه استادیارش کردن و الانم بدون اینکه اصلا درس بده شده دانشیار. بنابراین ما در یه جامعه‌ای هستیم که زور و قدرت سیاسی مجبور می‌کنه یک مؤسسه آموزش عالی داخلی یا خارجی رو که دست به تقلب بزنه، دست به مدرک‌سازی بزنه. دانشگاه آزاد هم که دانشگاه خصوصی است، خب خیلی راحت‌تر تحت تاثیر این قرار می‌گرفته. به نظر من این برمیگرده به مجموعه اتفاقاتی که داره در جامعه ما میفته. دانشگاه آزاد هم درش مقصر هست، ولی من نمی‌خوام بگم که تنها تقصیر با دانشگاه آزاد بوده.
آقای مهدوی آزاد، شما اشاره کردین به اهمیت اقتصادی دانشگاه آزاد و آقای افشاری هم مطرح کردند که در این دانشگاه حیف و ملی بسیار شده. پرسش من این است که درآمد اقتصادی که از این دانشگاه حاصل می شده کجا می رفته و این حیف و میل ها به چه صورت بوده اگر بوده؟
اول از همه باید تاکید بکنم که هر چقدر هم در دانشگاه آزاد حیف و میل انجام شده باشه، اینو بدون حب و بغض میگم، من هیچ رابطه با دانشگاه آزاد ندارم، قطعاً مراتب کمتر از میزان حیف و میل و فارتی است که توسط طیف دولت و نزدیکان آقای اسفندیار رحیم‌شاهی و آقای احمد نژاد انجام شده. اما مسئله فقط این نیست. ببینید، تا سال 1376 که ماجرای دوم خرداد پیش اومد، دانشگاه آزاد عملاً مطابق با روحیه و منش آقای هاشمی رفسنجانی یک نهاد خنسا و بی‌طرف. در انتخابات سال 78 که مجلس ششم به اصلاح طلب بر سر کار اومد، هم دانشگاه آزاد همچنان بی‌طرفی خودش رو حفظ کرد. حتی در سال 84 با اینکه آقای هاشمی رفسنجانی یکی از نامزدهای انتخاباتی بود، اما تحرک چندانی از طرف دانشگاه آزاد صورت نگرفت. تا رسیدیم به سال 1388، یعنی موقعی که آقای هاشمی تمام ابزارهای خودش رو برای مقابله با دولت احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد وارد میدان کرد، از اون زمان شاهد بودیم دقیقاً منطبق با فرمایشات آقای افشاری که میگن هزینه فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه آزاد بسیار زیاد بود، ناگهان هزینه فعالیت‌های سیاسی علیه دولت به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع دانشجویان اجازه مخالفت با دولت پیدا کردن، دانشگاه آزاد هزینه‌هایی رو انجام داد برای مخالفت با دولت، و چون این دولت منتخب آیت الله خامنه‌ای بود، آیت الله خامنه‌ای با اون روحیات و مشخصاتی که ما ازشون می‌شناسیم، طبیعتاً این دانشگاه آزاد دیگر برای شخص رهبری مورد قبول و مورد پذیرش نبود. من با آقای افشاری موافقم، روند گرفتن دانشگاه آزاد از دستان آقای هاشمی رفسنجانی قطعه کوچکی از پازلی است که اون پازل در واقع تقسیم کننده بازنشستگی آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی و حذف آقای هاشمی رفسنجانی از قدرت. یعنی شما سیر تحولات رو که نگاه کنید، از حذف آقای هاشمی از نماز جمعه، از حذف هاشمی از مجلس خبرگان، ریاست خبرگان، تا ماجرای فرار مهدی هاشمی، تا محاکمه فائز هاشمی، تا اونجا که حتی این آقای هاشمی رفسنجانی با چنان دبدبه و کبکبه حتی حق نداره یک سایت اینترنتی داشته باشه، طبیعی است این آقای هاشمی باید تمام سنگرهاش از دست بده و دانشگاه آزاد یک سنگر بسیار قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود به قول دوستانمون که باید از دست آقای هاشمی گرفته میشد. من تصور میکنم نگرانی اصلی و عمده آقای خامنه‌ای به عنوان بازیگر اصلی اصلی این پازل که در واقع تحریک میکنه اشتهای سیری ناپذیر آقای احمدی نژاد رو برای تصاحب تمامی بنا به قدرت و ثروت این بود که نکند این دانشگاه آزاد در انتخابات سال 1392 با اتکا به 1,700,000 دانشجو که الان داره و چند میلیون دانشجو فارغ التحصیلی که داره و حضورش در اقصا نقاط کشور بتونه یک بازیگر عمده بشه و معادلات سپاه پاسداران و آیت الله خامنه ای رو به هم بزنه. از این به بعد آیت الله خامنه ای رو باید مسئول دانشگاه آزاد هم بدانیم، همچنان که حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در واقع امروز سردمدار حزب آقای جاسوی از دانشگاه آزاد و مخالفت با هاشمی رفسنجانی شده.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این برنامه، علی افشاری، مهدی مهدوی آزاد و سعید پیوندی، و با سپاس از همراهی شما. نظرات خودتون رو به ویژه شما دانشجویان دانشگاه آزاد و یا فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. من فریدون زرگار به شما خدا نگهدار.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ساعت 14:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انتقادها در سازمان ملل متحد از چین و روسیه به خاطر وتوی قطعنامه سوریه همچنان ادامه دارد. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید توجه سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد. سوال از محمود احمدی نژاد نیمه دوم اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. در پی وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه از سوی چین و روسیه، انتقادها علیه این دو کشور در سازمان ملل ادامه دارد. سوزن رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت زوج عضو این شورا را متهم کرد که مردم سوریه را می‌فروشند تا از مستبدی شکست خورده دفاع کنند. ژرار آرو نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز گفت چین و روسیه با سیاست سرکوب که دمشق در پیش گرفته هم دست شده است. روسیه که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران سوریه را اقدامی نامناسب و یک طرفه در جهت تغییر رژیم سوریه خوانده است. در پیشنویس این قطعنامه از طرح اتحادیه عرب برای برکناری بشار اسد از قدرت حمایت شده بود. همچنین بر اساس این قطعنامه رژیم اسد باید به کشتار مخالفانش پایان می‌داد. شما درباره وتوی این قطعنامه توسط روسیه و چین چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا شورای امنیت باید در بحران سوریه مداخله کنه؟ میتونید با ما تماس بگیرید در این باره و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواسته تا توجه شورای حقوق بشر و ایران می‌گذرد جلب کند. اردشیر امیر ارجمند در نامه سوی مهدی کروبی و خانم رهنورد از احمد شهید او دشوار رهبران جنبش سبز توجه ویژه داشته باشد. مصطفی رضا حسینی سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهوری ایران میگوید سوال از محمود احمدی نژاد نیمه دوم اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته طراحان سوال از محمود احمدی نژاد از پاسخهای نمایندگان دولت قانع نشدند و امروز یک شنبه عدم اقناع خود را به صورت مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه می کنند. دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد طبق آخرین توافق صورت گرفته میان این انجمن و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، تمام محصولات لبنی مجوز افزایش قیمت دریافت کردند و از امروز این افزایش قیمت اعمال می شود. رضا باکری در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد نرخ سبد محصولات لبنی شامل تمام کالاها 8% افزایش یابد. دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین گفت تولید کنندگان می توانند به انتخاب خود قیمت 3 قلم از کالاهای تولیدی را تا 9% افزایش دهند. و با این خبر به پایان این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا نزدیک می شویم تا 3 بعد از ظهر در ایران که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. از شما دعوت می کنم تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.